بسم الله الرحمن الرحیم.
این نکته که پرسیدم که خوبی ها و خوب، عرض کنم که دو تا جهت داره که خیلی ارزشمنده. یک جهتش اینه که اگر اشخاص را با ملاکای شخصیت معرفی کنند، بهتر در نفوس اثر میکنه و جا میفته. اشخاص را با ملاک‌های شخصیت معرفی کنند، یعنی شخص رو با شخصیت معرفی کنند. شخص رو با چی؟ با شخصیت. عالم را با تعریف علم مشخص کنند. استاد دانشگاه را که میخوان بگن آقای دکتر ایکسه، با سوادش و با کمالاتش معرفی کنند. عرض کنم خدمت و همچنین. این یه نکته. نکته ای که من میخواستم بگم این نیست، از این برتره. ببینید روش تدریس انگلیسی جدید چجوریه. اول میان یه متنی رو میارن، شما متن رو میخونین، حفظ میکنین، یاد میگیرین. مثلا میگم راجع به مسافرت رفتن یک نفر انگلیسی و ابزارهایی که در دستش برمیداره، یه صفحه متن تکست میارن، بعد میان از این تکست گرامر در میارن. یعنی اول عملا یه مصاحبه، یه مکالمه دارن، بعد از اون مکالمه و مصاحبه چیکار میکنن؟ گرامر در میارن. به افراد میگن که این گرامر، گرامره به اصطلاح قانون، فرض بفرمایید که زبان انگلیسی، فعل ماضی بعید اینجوری، ماضی استمراری اینجوری، مضارع اینجوری و امثال اینا، درسته؟ در حالتی که در قبلها توی کتاب‌های قبلی مثلا دنیا اول قواعد میگفتن، تازه مثال هم نمیگفتن، اگر خیلی هنر میکردن دوتا مثال هم میگفتن. الان کتاب‌های درسی قدیم مثل مغنی و فلان اینا اینجوریه، باب مبتدا و خبر، مبتدا و خبر رو تعریف میکنن، بعد مثال‌هاش و مصادیقشون میگن. میگم که پیغمبر اکرم مدرن کار کرده. مدرن کار کرده یعنی چی؟ یعنی قبل از این که مفاهیم رو بگه، به طور عملی مفاهیم را پیاده شده شد در شخصیت افراد تعریف کرده. یعنی اشاره کرده، گفته که این عالم ایشونه، مفسر قرآن ایشونه. یعنی کمالات را در هیکل و در شخصیت کامل نشون داده. و حالا که میتونست که اول کمالات رو بگه، کمالات را در قالب کامل گفته. مثل این که من الان به اصطلاح یه مرجع تقلید رو به شما معرفی کنم، بگم مثلا آیت الله ایکس، بعد بگم این آیت الله ایکس هم اعلمه، هم افقهه، هم اعدله، هم به مثلا قضایای زمان وارده، هم آدم باهوشیه، هم آدم خوشحافظهیه، هم آدم مثلا با استعداد. اینا رو بگم، اینا رو که بگم شما بهتر براتون جا میفته. در دنیای امروز کاتالوگ خیلی مد شده، در حالی که در قدیم اینجوری نبود. در قدیم تئوری های محض ارائه میشد، بعد شما میرفتین از روی تئوری های محض پیاده شده شو میدیدین. الان بهترینش اینه، طرف وقتی میخواد، دیزاینره، میخواد یه دیزاین خوب رو نشون بده، یه ساختمون رو که دیزاین کرده، کارش انجام داده، فیلمشو میگیره، عکسشو میگیره، به شما نشون میده. یعنی مفاهیم و زیبایی ها را در ضمن زیبا به شما ارائه میده و نشون میده. این که زیبایی ها را در ضمن زیبا به شما نشون میده و ارائه میده، دو تا کار انجام داده، یکی زیبایی را گفته، یکی زیبا را معرفی کرده. واقعا من که ما شیعه هستیم، مسلمان هستیم، متعصبیم، میگم پیغمبر اکرم در 4 ساعت ایستاده، بعد اومده زیبایی ها را در ضمن یک زیبا معرفی کرده که امیرالمومنین علیه السلامه. همونطوری که یه کار دیگه کرده، پیغمبر از اول عمرشون که قرآن نازل شده، به صورت تئوری فرمودن که تفسیر قرآن حقش با کیه؟ با منه و با اوصیای منه و با راسخان در علم. در خطاب قدیر 100 آیه اومده تفسیر کرده، در عمل در این 100 آیه اومده عملا چیکار کرده؟ عملا نشون داده که آیه جنس وجود بوده، عملا آیات را در خطاب قدیس تفسیر کرده. تفسیر کرده یعنی چی؟ یعنی نشون داده که حق تفسیر با ماست. عرض کنم خدمت شما که در ضمن معرفی ارزشمند، ارزش را هم معرفی کرده. این هم جا میفته چون انسان ذاتاً پراکتیکاله، در عمل و در تحقق و در تجربه میخواد ببینه. دومین مسئله اینه که وقتی که در عمل معرفی کرد، ما فردشو دیگه اشتباه نمی کنیم، پیدا میکنیم. این خیلی بسیار نکته مهمی. میگم آقا اون ساختمانی که من دیزاینشو معرفی کردم، دیزاینرش هستم، اون ساختمان اینه، غیر از این نیست. همه چیز حل میشه. پیغمبر اکرم مشخصات امام و امامت را در ضمن این که به طور عملی نشون دادن، دو تا شخصیت را برای معرفی نایبشون نشون دادن. این عرض کرده بودم هفته پیش بهتون، دو تا شخصیت را در ضمن برای معرفی نایبشون نشون دادن. ایشون کیو میخواد معرفی کنه در ضمن خود به قدید؟ جانشین خودشون. جانشین میشه نایب. نایب چی میخواد؟ منوبون انه میخواد. میگه این در جای آن. دو جور میتونه نایبشو معرفی کنه، یکی آن را معرفی کنه و یکی این را معرفی کنه. پیغمبر هر دو کرد. این جزء نکته های جدیدی است که من از خطابه درآوردم. پیغمبر میخواد آلترناتیو معرفی کنه. آلترناتیو یعنی نفر دوم، شخص دوم، ساختمان دوم، سخن دوم. سخن اول چی؟ سخن اول را هم معرفی کرده به طور ضمنی که شما بدونید آلترناتیو باید آلترناتیو این باشه. پیغمبر اکرم خودش رو معرفی کرده به طور ضمنی و خیلی ملایم و سایلنت و کویستی به اصطلاح معروف. ضمن این که خودش رو اینجوری معرفی کرده، در واقع خواسته بگه که اگر جانشینی من دارم اینه. این مسئله را که ما برای شناختن نایب باید منوبون انها بشناسیم، تئوریسین های سقیفه متوجه شدن. یعنی طبیعی هم هست که فطری مسئله. پس باید نایب با منوبون ان کاملا متناسب باشه. اون وقت از شاهکارهای اسلام، چون اسلام دین خاتمه دیگه، دین خاتمه یعنی تا قیام قیامت باید انسان رو اداره کنه، از شاهکارهای دین خاتم این است که آمده پیغمبر را عالم، معصوم و دارای خلق عظیم معرفی کرده. از شاهکارهای دین خاتمه، عالم، معصوم و دارای اخلاق برجسته. الان امروز یکی از کارهایی که روشنفکرها، حرفایی که روشنفکرها میزنن که خیلی هم ناراحتشون کرده، اینه که شما چرا به اشخاص میپردازین؟ چرا اگر به امام حسین میپردازین، به امیرالمومنین میپردازین، به حضرت زهرا میپردازین، به خدا بپردازین و ارزش‌ها؟ واقعا اینا اکثرشون آدمای لجوج و نافهمی هستن. خود قرآن کریم اولا اگر قبول دارن چقدر به اشخاص پرداخته. سوره الانبیا، سوره یوسف و قصص الانبیا و هود و به اصطلاح امثال اینها. این یک. دومش اینه که فطرت بشر این است که وقتی مفاهیم ارزشمند بهش عرضه میشه، دنبال مصداق و قهرمانی که اون مفاهیم ارزشمند در وجودش پیاده شده میگرده. و خدا هم همین کاری کرده. خدا قهرمانها رو معرفی کرده تا ما ارزش را، ارزشمندها را، ارزشها را با ارزشمندها بشناسیم. لذا پیغمبر اکرم در خطابه قدیر هم به طور طبیعی خودش رو معرفی کرده، هم به طور طبیعی نایبش رو معرفی کرده. این یه نکته این هفته. نکته بعد، اشکال اصلی بشر در عدم پذیرش ادیان چیه؟ انبیا اومدن برای اینکه یک کلاسایی ببرن. بشر خاصیتش اینه که اونی که از 100 تا قاب پلو براش خوشمزه تره اینی که بگن آقا اینو فرمودن، آقا اینو گفتن، آقا امر کردن، آقا نه کردن. به مسئله ریاست و اینها، خط اصلی شکستن ادیان و انبیا تکبر مخالفان بوده. که به اصطلاح بعضی از روشنفکرهای سالهای اخیر میگن زر و زور و تزویر. این زر و زور و تزویر که اگر در یه جا جمع بشه، یعنی یه نفر هم زور داشته باشه، هم زر داشته باشه، هم تزویر داشته باشه، دیگه قوغا میکنه. مخالفان پیامبران کیا بودن؟ همین هایی که زر و زور و تزویر داشتن. مخالفان پیامبران، مخالفان پیامبران یعنی مخالفان بندگی خدا، مخالفان اطاعت، مخالفان عبادت. یه نکته رو بگم، امیدوارم بگیرید اینو، خدا رحمت کنه فیض کاشانی صاحب این تفسیر رو. من در طول این 30-40 سال خیلی از این تفسیر، مخصوصا از 12 مقدمش خیلی استفاده کردم. ایشون الان یادم نیست تو مقدمات یا خود تفسیر میفرماین که پذیرش نبوت و امامت یکی از بزرگترین امتحانات بشره. یعنی همینه که پیغمبر اصلا، خدا پیغمبر فرستاده، جانشین برای پیغمبر مشخص کرده، یکی از بزرگترین امتحانات بشره. چرا؟ برای اینکه بشر رو امتحان کنه، ببینه که نسبت به جنس خودش و نسبت به نوع خودش اظهار اطاعت میکنه یا نه، که بگن که تو باید از این اطاعت کنی. این هم مثل تو خلا نمعنه بشر رو مثل کن، اما یوها الهی، تو باید از این بشر اطاعت کنی. این که تو باید از این بشر اطاعت بکنی، این که بگه این یه بشر، اصلا یه خانواده هم به وجود اومده، همشهری ماست، من باید از این اطاعت بکنی. الان خیلی از دعواهات دنیا سر ریاست اینا سر چیه؟ میگه من از این اطاعت نمی کنم، این سوادش کمتر از منه، این لیسانس داره، من دکترا دارم، این فوق لیسانس داره، من دکترا دارم، این از یه خانواده مثلا دهاتی، من از خانواده شهری هستم، این خارج نرفته، من خارج. مثلا میگم ما کمالات رو، آقای مرحوم فیض کاشانی میگه یکی از فلسفه های تعیین پیغمبر، ارسال پیغمبر و ارسال نایب پیغمبر امام، توطین نفس مکلفین هست برای اطاعت از هم نوع خودش. آماده میکنه خودش رو برای خاطر اینکه بتونه چیکار کنه، برای خاطر اینکه بتونه از هم نوعان خودش اطاعت کنه. خب این خیلی مسئله مهمیه. خب پس بنابراین اشکال اصلی برای عدم پذیرش ادیان، بیرون شدن از بیس و از به اصطلاح زیر سقف عبودیت خداست و تکبر. انا ربکم الاعلی. بعضی ها میگن که در تاریخ اصلا شخصی به نام فرعون، فرعون اسم عامه، تفرعون یعنی بزرگ کردن خودش، خودش رو به مثلا بزرگی میزنه. فرعون اسم جنس، اسم نوع، اسم شخص نیست که داره. که فرعون اینجوری گفت یعنی کسی که تکبر میکنه، تفرعون داره. خب اون میگفت انا ربکم الاعلی. نمرود هم همینو گفت نسبت به ابراهیم. نمیدونم بنی اسرائیل هم که به اصطلاح با حضرت عیسی صحبت میکردن، مخالفان حضرت عیسی همین میگفتن. کسانی هم که قریش هم که با پیغمبر مخالفت میکردن، بت پرستان، میگن اه ما بتامون خودمون رو ول کنیم، عقاید خودمون رو ول کنیم، عقاید تو رو بپرستیم. ببینید دعوا همش در اینه که تو میگی من میگم، من میگم تو میگی. پیغمبر اومده این سولت رو در خطاب قدیس در اولین جمله بعد از هم شکسته. چی گفته؟ و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له بالروح. خیلی عجیب، من خیلی فکر کردم روی این موضوع. یعنی هی مرتب که شرح خطابه میگم، واقعا یه نکته های رو آدم میبینه که قوغاز کلام الملوک، ملوک الکلام دیگه، پادشاه مردم، کلماتش، گفتارش پادشاه کلماته. گفته و اقر له على نفسی بالعبودیه، یعنی وقتی خودشو میخواد معرفی کنه، اولین شنری که برای خودش میگه چیه؟ عبودیت. و اشهد له بالربوبیت، ربوبیت خدا رو قبول دارم، عبودیت به اصطلاح خودم هم اقرار میکنم. پیغمبر بعد از 23 سال که با مردم صحبت کرده، الان بعد از حمد خدا اولین جمله که برای خودش میگه و اقر له على نفسی بالعبودیت، اولین جمله شو نمیگه من پیغمبر هستم، نمیگه من رسولم، نمیگه من از طرف خدا اومدم، نمیگه که حرف منو باید بپذیرید، نمیگه که من برای شما زحمت کشیدم، اینا رو نمیگه. چی میگه؟ میگه و اقر له على نفسی بالعبودیه و اشهد له. خیلی عجیبه این، یعنی از اول منوب عنه را به عنوان عبد معرفی میکنه، که اینی هم که دارم معرفی میکنم برای شما علی به عنوان جانشین خودم، در نهایت عبودیته. یه نکته بسیار 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 ظریفی که اینجا باید بچسبونید اینه. خدمتتون عرض کردم که برای معرفی نایب باید کیو شناخت؟ منو بنن. این عین خودم رو تو قرآن اومده. تعالو ندعو ابناءنا ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خیلی مهمه. یعنی نایب با منوبون انه صد تا یکی هست. این فاکتور خیلی مهمه. در هیچ دینی و در هیچ آیین و مذهبی بین منوبون انه و نایب این صد نیومده. انفسنا و انفسکم یعنی چی؟ یعنی ما یکی هستیم، اصلا هیچ تفاوتی با هم نداریم، در تمام فاکتورها یکی هستیم. این پیغمبر در طول 23 سال به مردم گفته که این نفس منه. امروز توی این علامت البیضا، البته اون احتیاج به مقدمات داره که آدم بفهمه، معنا کرده بود که انا و علیون ابوا هذه الامه. ابوا تثنیه ابو امه، از نظر لغوی و فرهنگ معرفتی به اصطلاح. یه روایت هم نقل کرده، نگفته بود کجا سال روایت یا نه، انا ابو الامه و علیون ام الامه. ام به معنای معوا و پناهگاه امته و کسی که امت در وجودش تجلی میکنه و ازش سرچشمه میگیره. خیلی به اصطلاح تفسیر جالبی که اگه روایتش باشه اصل داشته باشه کار فوق‌العاده‌ایه. به مناسبت معنا کردن لغت ام و ابیها که از القاب حضرت زهرا علیها السلام اینه. پس اینو جمع بکنم دیگه، نمیخوام بیشتر به اصطلاح مزاحم بشم که به درسمون برسیم. میخوام بگم که پیغمبر برای معرفی آلترناتیو و نایب و جانشین خودش، خودش رو معرفی کرده که خودش منوبون انه. برای معرفی خودش بالاترین فاکتوری رو که معرفی کرده عبودیتشه. چرا؟ برای اینکه تمام جنگهای مخالفان با انبیا سر چی بوده؟ سر عبودیت و ربوبیت بوده. و چون سر عبودیت و ربوبیت و الوهیت بوده، خودش رو با این فاکتور معرفی کرده. و یه کار دیگه هم کرده که هر کس بیاد ادعای جانشین منو بکنه باید اینو داشته باشه. اون وقت وقتی که عبودیت داشته باشه، هیچ وقت یک جانشین نمیاد میگه که منوبون انه من حرام کرده بود من حلال میکنم، حلال کرده بود من حرام میکنم، واجب کرده بود من مستحبش قرار میدم، مستحب میدونست من واجبش. این خیلی نکته مهمه.